با توجه به این موضوع در واقع گزارش پریروز 8.3 میلیون بشکه ذخایر هفتگی کاهش پیدا کرده، عدد بسیار قابل توجهی. پیش بینی که هفته قبلش از میزان برداشت توی تحلیل‌ها وجود داشت مثلا از جنس 3.5 یا همچین چیزایی بود. بنابراین طرف مقابل به امید اینکه این وضعیت داره درست میشه، برای اینکه به لحاظ سیاسی هم بتونه در واقع زودتر وضعیت خودش رو با ثبات بکنه، به شدت از ذخایر مصرف کرده و عملا بازگشت به فضایی که تنگه رفته بنا نیز از اون در واقع تردد انرژی رخ بده، طرف مقابل رو با این سوال مواجه میکنه که آیا من میتونم به این شدت برداشت از ذخایر ادامه بدم یا نه. طرف ایرانی در به نظر من در زمان مناسبی وارد یادداشت تفاهم شد. بالاخره این ادبیات که ذخایر کاهش پیدا میکنه، فشار به نرخ تورم میاد، غیره، ارزون به صورت فشار به قابلیت خرید امثال اینا، ادبیاتی که یه گروهی از آدم ها در تهران درباره زیاد صحبت کردن، یکیشم منم و من خودم عرض میکنم که زمان همونطور که خدمت شما قبلا تو خود برنامه به وقت ایران عرض کردم، زمان مناسب برای توافق قبل از جولای بوده. این کار رو انجام بدیم، طرف مقابل رو نخواستیم وارد جولای سخت بکنیم، حالا او باید انتخاب بکنه که آیا تصمیم داره هزینه های در واقع کاهش مصارف، فشار مجدد به قیمت، ریسک افزایش مجدد تورم در حالی که روند در واقع تصمیم گیری بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا هم تغییر پیدا کرده، همشون دیگه ریسک های تورمی رو ماناتر از قبل فرض میکنن، یا باید اینو انتخاب بکنه یا باید تصمیم بگیره اشغالگری اسرائیل رو خاتمه بده.
خب این منوط به اینه که بسته بودن تنگه هرمز بماند. الان بیانیه چی میگه؟ بیانیه میگه که نظر به بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهمنامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بیوقفه مستمر آتش بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بیرحمانه و آوارگی 100,000 نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقب نشینی نیروهای اشغالگر از اراضی جنوب، اعلام می‌دارد تنگه هرمز بر روی تردد شناورها بسته خواهد شد. یعنی قرارگاه خاتم الانبیا داره میگه که تا زمانی که داره میزنه و تا زمانی که عقب نشینی نکنه من تنگه رو میبندم. اینو دارم میفهمم، اگر این باشه بله، اما اگه فردا روزی دوره تنگه باز بشه، یعنی یه روز بسته بشه مذاکرات اتفاق بیفته.
یعنی سنتکام رو ببخشید آقای شاکری، اولا که من سو خبرشو الان دیدیم که بله سنتکام همین الان من فرستاد متنشو بچه هایی بتونن نشون بدن، سنتکام داره میگه تنگه بازه، ونس هم اون خبر که گفتیم داره میاد، یه خبر الان اومده که راهی سوئیس داره میشه، اما بیانیه سنتکام داره میگه این تنگه بازه، تنگه بسته نیست حداقل فعلا دیگه. حالا سنتکام که از بس راستگوه که آدم اصلا
نه سنتکام چیز بالاتری میگه، سنتکام میگه که تنگه در کنترل ایران نیست و بازه، فقط نمیگه تنگه بازه.
خب این بیانیه سنتکام بندازیم دوستان، حالا پرینت تصویرشو بذارم، اما عرضم اینه، خلاصش اینه، اگر این که شما میگید در صورتیه که ما معادلمون بسته ماندن تنگه هرمز تا زمانی که عقب نشین اتفاق نیفته باشه.
ببینید ما یه ماکتی از این وضعیت رو در هفته ما بین اعلام آتش بس تا لحظه اعلام آتش بس بین ایران و آمریکا، تا لحظه که آتش بس ما بین اسرائیلی ها هم شکلی از آتش بس رو قبول کردن و بعد منجر شد به اون توییت فول اوپنی که آقای عراقچی زدن، تو اون فاصله ما یه ماکتی از این رو دیدیم که همه جهان از نخست وزیر انگلیس و آلمان و غیره و غیره درباره این صحبت میکنه که اسرائیل باید فوراً آتش بس رو بپذیره که ما داره بزاره بحران میشه. الان یه وضعیت بسیار پیچیده تری به لحاظ وضعیت ذخایر، وضعیت قطعا بدتر از اون روزه، به لحاظ به هم خوردن اسرائیل تورمی وضعیت قطعا بدتر از اون روزه و جهان باید انتخاب بکنه یا میتواند اسرائیل رو وادار بکنه بند یک رو کاملا اجرا بکنه چنان که در متن هست، خیلی صریح چیز امکان جور دیگری فکر کردن هم دربارش وجود داره، اصلا هم معناش آتش بس نیست، بدیه آتش بس تعریف داره، اینجا درباره احترام واجد تمام تعریف صحبت شد، یا جهان میتونه این کار رو انجام بده یا ایران ناچاره برای اینکه متن دقیق اجرا بشه تنگه رو بسته نگه داره. این واقعیه. ببینید به طرف ایرانی عرض میکنند اینا، چون در مقابل ما طرف آمریکایی شروع کرده تفسیرهای خودش رو از این متن ارائه دادن، شروع کرده همین دیروز پیروز یه افکتیوی گذاشته بود، شروع کرده بود سوال جواب در حالی که هر کدوم از اینا چیه و هر کدوم هم خیلی وقتا تفاصیلی بود که با صریح مد در تضاد بود. اگر طرف ایرانی بتواند در این موضوع صریح در بند یک که باید بلافاصله بر از امضا اجرا بشه و با حسی خیلی مشخص درباره احترام به حاکمیت تمام تنظیم حاکمیت ولایتی لبنان، اگر بتواند تفسیر حقیقی خودش رو از متن به کرسی بنشونه، در بندهای دیگر هم خواهد توانست. اگر در این بند نتونه این کار رو انجام بده، در بندهای دیگر هم نخواهد توانست. این موضوع یعنی ببینید یه وقتش بچه اتفاقی
روشنه، بله،
یه وقتش وقتی بچه اینه که ما بایستی نشون بدیم کوچکی که از ما دفاع کرده رو از دفاع میکنیم، یه وقتش خودمونی به صفت کشور ایران و برای منافع ملی ایران اگر در این بخش نتونیم اجرا بکنیم، تفسیر چه نه این متن نتونیم اجرا بکنیم، بقیه‌اش هم اجرا نخواهد. ما نخواستیم آمریکایی‌ها اروپایی‌ها رو وارد جولای سخت بکنیم، اصلا به هیچ وجه سراغ این ادبیات بذار اونا برن دچار بحران بشن ما بیشتر امتیاز بگیریم، اصلا سراغ این چه ادبیاتی نرفتیم. قبل از اینکه برن به سمت مشکل یا تبعات اجتماعی ایجاد بشه وارد امویی شدیم. دیگه این به عهده طرف مقابله که این متنی که خودش امضا کرده و پذیرفته از اصلا میدونید به ازای ورود این کلمه احترام به تمامیت ارضی لبنان بود که ایران از واکنش موشکی برای بار دوم منصرف شد، برعکس چند روز قبلش مستقیما حمله موشکی انجام داده بود سمت اسرائیل.
بسیار خوب
آقای شاکری، دقیقه بمونم من این نکته رو عرض بکنم. من که دوستان از منابعی خبر گرفتن از تیم نزدیک به هیئت سفر کرده ای که در خدمت شما عرض بکنم به سمت سوئیس رفتن که شامل گفتن که سفر منحصرا قرار برای لبنان باشه در واقع. بعد قرار من سوالی پرسیدم که گفتم بهت بپرسید، آقای همتی و آقای عمویی هستن یا نه؟ یعنی مخصوصا آقای همتی، یعنی حالا معاون بین الملل، معاون اقتصادی اگر کسی بخواد ببره و رئیس بانک مرکزی دیگه، مهمتر از همه آقای حالا همتی رو باید صحبت کنیم. گفتن که آقا قرار بوده موضوع فنی باشه و ادعا اینه. آقای قالیباف رفت، من دارم ادعای طرف نزدیک به تیم مذاکره کننده رو نقل میکنم، درست و غلطش والله العالم. این دوستم زیرش هم نوشته والله عالمون، خلاصه قطعی نمیشه گفت، ولی ادعا است. حالا من میگم نظر خودم چیه ها، که آقای قالیباف رفته که یا موضوع لبنان یک سره بشه، یا کامل جمع بشه، یا کامل بگه پس ما میخوایم بزنیم تو دل ماجرا دیگه. اینطوری این وسط موندن استخون لا زخم نمیشه. حتی اگر همچنین چیزی بوده باشه و حتی اگر همچین چیزی بوده باشه شاید لازم بود آقای همتی و غیره نرن.
آره من نکته میگم ویدا، آره الان اینا نقل های غیر رسمیه،
بله.
من به نظر من خودم میگم آقا ما الان مسئلهمون روایت های نقل های غیر رسمی نیست، ما بر اساس اون خبر آشکاری که داریم، خبر آشکاری که منتشر شده داریم تحلیل میکنیم. من حالا یه بحث کلی هم از حتی اگر برای کارهای دیگری بوده و تدارک، چون میخوام بگم در نهایت اینا همه به بندهای دیگری برمیگردد و همه این شاکله، حالا بجز اینکه بند 13 این یادداشت تفاهم داره تصریح میکنه بند 1 و 2 و فلا، اصلا بند 1 شما اشاره کردید ماهیتا یه چیز دیگه است، یعنی کل این یادداشت روی یک توقف جنگ
زمان اجرا داره، بند 1 اون چیزیه که بلافاصله بعد از امضا باید انجام
بشه. این اصلا عبارتی که اومده ایمیدییت اومده یعنی بلافاصله، درجا و پرمننت اومده یعنی دائمی. چی میشه؟ ترمینیشن میشه، میگه همه اقدامات جنگی در همه جبهه ها از جمله لبنان که به لبنان تصریح شده به صورت دائمی و بلا فاصله از همین الان، این که آشاکر اشاره کردن، ترمینیشن میشه، پایان پیدا میکنه، خاتم پیدا میکنه.
بعد یه
خط
پایین‌تر
از زیل
این درباره انشورینگ تمامیت ارضی لبنان و وحدت و
بله بله اونم که خیلی روشن و واضحه. این تیکه خیلی خوبی بود که دوستان اضافه کرده بودن، دوستان مذاکره کننده، که آقا اینجا کاملا قابل تفسیر به نفع اشغال پایان اشغالگری هست دیگه. حالا این سوالم سر جاش باقی میمونه، سر این که در واقع بالاخره وقتی این محقق نشده اساسا هر طرح بحث دیگری دقیقاً چه جایی داره. گفتم حالا اینو بذاریم اگه ارتباط تونستیم با تیم بالاخره وزارت خارجه برقرار بکنیم خودشون بپرسیم بالاخره.
یه بار دیگه هم تاکید بکنم، ببینید ما به ازای تنگه و باز شدن تنگه یا شروع فرآیند بازگشایی تنگه آتش بس نیست، چون تنگه یه چیزیه که زمان میبره تا فشار ایجاد بکنه. آتش باش دائما قابل قطع بست کردنه. موضوع عقب نشینی صراحتا باعث در مقابل بازگشت سنگه به آغاز بازگشت سنگه برای
بسیار
معنا پیدا.
خیلی متشکرم آقای شاکری، خیلی ممنونم. شبتون
بخیر، موفق باشید.
شبتون بخیر باشید. خب حالا یه بحث دیگه، من
بچه بستن تنگه در کنار بستن مهرآباد به نظرم باید توسط ایران دنبال بشه.
یعنی چی؟
یعنی اینکه ما اگر تنگه رو می‌بندیم مهرآباد هم بسته باشه، مسئولین نرن برای مذاکره. حتی ببین میگن آقای قالیباف برای این سطح رفته اشکال نداره، ولی وقتی که شما هیئت اقتصادی دارید و هیئت بزرگ دارید میبرید برای این موضوع، یعنی که حالا اگر این حل شد، سر من فرض میکنم آقا همین امروز حل شد، راجع به بقیه چیزا هم میخوام حرف بزنیم دیگه. آقا اسرائیلی بخواد جمع کنه از لبنان بره بیرون، همین چند روز وقت میخواد. ما البته به نظرم وقت خیلی طولانی نمیخواد، ولی بالاخره وقتی میخواد دیگه، جمع کنه برگرده عقب.
ما یه بار سر ماجرای مذاکرات اسلام آباد یه بار این بحث مطرح شد، ما یه پیشرتی گذاشتیم، این پیشرت محقق نشد، یه تره بحثی شد که حالا یعنی طرف امریکا یه حرفایی زده بود که آقا داره محقق میشه، هم بحث آزادسازی بخش از اموال مسدود شده ما، هم بحث توقف جنگ بود. اما یه فرقی اونجا می محقق نشد، اون موقعی که اون اتفاق افتاد اسرائیل کجا بود؟
دم بنت جبیل بود.
الان کجا؟
دم نبتی است. یعنی دقیقاً
یعنی چند کیلومتر پیش روی در من؟
فرق از چند کیلومتر بار اجتماعی که ایجاد کرده و فشار اجتماعی که ایجاد کرده و این امکان که میشه سه ماه آتش بس باشه من در لبنان پیش روی کنم.
یعنی آیا ما این اشتباه رو داریم تکرار میکنیم؟
به نظرم بله.
نیما
ببینید، مشکل بیشتر از پیشروی روی عرض میدان فشار بمبارانیه که داره روی شهرهای مختلف در عقبه میاره و همه رو داره ناامن میکنه. یعنی خیلی بیشتر از جایی که اون جمعیتی که در اون مکانهای درگیری که اسرائیل اشغال کرده وجود داشته باشن، آواره گذاشته روی دست طایفه شیعه و حزب الله لبنان و چند ده برابر این رو آواره سازی داره انجام میده. دلیلش هم اینه که دنیا همونطوری که برای ما تغییر کرده، پسا 7 اکتبر برای اسرائیل تغییر کرده. اسرائیل یک چیزی رو مطمئنه، اینه که اون قدرت نرمی که داشت، اینو باز کسایی که شاید بعد از جنگ و اینها دارن اینجور مطالب رو دنبال میکنن خیلی در جریان نباشن، تصویر اسرائیل در جهان غرب این گوساله سامری میموند، یعنی همه تقدیسش میکردن. اصلا فضا اینطوری نبود که الان اونجا مود شده مثلا ضد اسرائیلی باشن جوونا، ولو اینکه اطلاعات چندانی هم نداشته باشن. اسرائیل جمع‌بندیش اینه که من این قدرت نرممو از دست دادم، حتی برای مثلا نتانیاهو و گانس بود اگه اشتباه نکنم حکم جلب در
نه برای قبلی بود،
آره چیزه
حالا اسمش آره. ادامه میاد.
برای اینها حکم جلب در دادگاه کیفری بین المللی صادر شده،
گالانت
برای اینا صادر شده، میدونه قدرت نرمه کاملا از بین رفته، اما در کنارش یک دستاورد نظامی داره، اونم اینه که تمام مردم منطقه ما حداقل مطمئنن که این هیچ خط قرمزی در کشتار غیر نظامی ها دیگه نداره، آب از سرش گذشته. واقعا اون قدرت نرمی که داشت خیلی هم مهم بود. خیلی از این منتقدین داخل اسرائیل که نتانیاهو رو نقد میکنن، نقدشون حول این محوره که این قدرت نرم برای بقای طولانی مدت اسرائیل حتی از ابزارهای نظامی هم مهمتر بود، چون کشوری است با جغرافیای کوچک و جمعیت کم. ولی حالا اون از بین رفته و خط قرمز نداره، لذا میاد میگه من اینجا رو میزنم، همه مردم اون شهر کلن فرار میکنن، چون میدونم میگن 100,000 نفر رو در غزه کشته، هیچ ابایی نداره الان 2,000 تا از ما رو بکشه و توان اجرایی این رو به لحاظ نظامی داره. ایالات متحده هم حاضر نیست از مهمترین دارایی خودش در منطقه غرب آسیا دست برداره، ولو این که حالا داره به مثلا حیثیت نرم ایالات متحده هم آسیب میزنه ها، ولی اینا هم نتانیاهو اینطوره، هم بایدن اینطور بود، هم ترامپ اینطوره، فعلا دارن موکول میکنن به بعد، میگن بالاخره این جنگ یه روزی تموم میشه، میریم بالاخره با قدرت نرمی که داریم، رسانه دستمونه، هالیوودو داریم، 4 تا فیلم درست میکنیم یه جوری، آره حل و فصلش میکنیم قضیه رو. اینه که خیلی داره به لبنان فشار میاره، خیلی اون جغرافیایی که داره تصرف میکنه که خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. فقط دارم میگم عدد آوار سازی که داره میذاره رو دست حزب الله چندین برابر اون جغرافیای مهمیه که تصرف کرده، این فشار مضاعف میاره. این دستاوردم چطوری داره تهدیدش معتبره دیگه، کسی که 100,000 نفر رو در غزه کشته، وقتی به یک شهری، به یک روستایی در یک کشوری که دولتی داره که هیچ حمایتی از مردم خودش نمیکنه، به یه روستایی دستور تخلیه میده، همه فرار میکنن. به نظر من انتخاب خیلی معقولیه که غیر نظامی ها و اعضایی که عضو مقاومت لبنان نیستند برای خودشون و خانوادهشون انجام بدن. اینه که داره آسیب میزنه تا یه حد خیلی زیاد.
خب سر بحث سفر جنا ما یه سری اطلاعاتی که نداریم، دسترسی هم به تیم در واقع سفر کرده حالا احتمالاً الان در مسیر حسن عاظم اصلا نداریم. اگر دسترسی حاصل بشه و بتونیم باشون صحبت بکنیم دعوت میکنیم نکته نظرات رو بگن. من امروز هم پیگیری کردم از دوستان وزارت خارجه، لکن نه خبری از این که سفر اتفاق داره میفته طبعا ما داشتیم، خبر از کانال دیگه گرفتیم، و نه پاسخی برای این که کسی حضور پیدا بکنه و در مورد حالا هم متن تفاهم بخوایم گفتگو بکنیم تونستیم از این بزرگواران به دست بیاریم. میمونه برای فردا که در موردش حرف بزنیم مفصل‌تر، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، اون وقت میشه روش نقد کرد، نظر داد که این اتفاقی داره میفته به چه صورت هست.
مراجعه مت گفتیم مت خوبه، این نکته هم واسه باید ببینیم. حالا ما هم قسمت مثبتش هم قسمت منفیش رو میگیم در اون چارچوب هایی که موافقن مخالفن نمیگنجنین. الان من اون صحبت آقای بقایی رو من خودم شخصا نشنیدم، الان فرمایش آقای شاکری که ما برای صحبت راجع به چیزهای اجرایی مثلا پلان میخوایم بریم. ببینید این اگر بخواد باشه، ما برای اجرای بند یک اگر شونه هاش رو نزده باشیم و روشن نکرده باشیم، پس واسه چی امضا کردیم؟ اگر هم امضا کردیم و گفتیم معناش آتش بس کامل و دائمه، میگم این رو باید خیلی سفت بگیریم. یه بار بزنم بند 13 و یک چیزو مرور بکنم چون هی داریم ارجاع میدیم. ببینید بند 13 متنش داره میگه پس از امضای این یادداشت تفاهم و منوط به شروع اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مذاکرات در خصوص توافق نهایی را منحصرا در مورد بقیه بندها آغاز خواهند کرد. میگه که این یادداشت که امضا شد، اگر بندهای 1، 4، 5، 10، 11 شروع به اجرا شده باشه و این اجرا استمرار هم پیدا کرده باشه، یعنی خودش تو دلش هست، یه ذره با صبر کنیم ببینیم این استمرار هم داره یا نه، میریم راجع به اون تفاهم نهایی که بقیه بندها صحبت میکنیم. این بندهایی که اشاره کرده، 1 آتش بس دائمیه که در واقع بیشترش میشه تعهد امریکا و اسرائیل. بند 4 برداشتن محاصره دریاییه که میشه تعهد امریکا. بند 5 باز کردن تنگه است که میشه تعهد ایران. بند 10 برداشتن اون ویورهای نفتی، یعنی معافیت‌های موقت برای صادرات نفت و غیره است که میشه تعهد امریکا. بند 11 هم آزاد کردن پولای بلوکه شده است که میشه تعهد امریکا. بنابراین 5 تا بند پیش شرطه که از این 5 تا یکیش تعهد ایرانه، 4 تاش تعهد امریکا. خود این یکی از نکاتی بود که میگفتیم اگه متن سفت اجرا بشه خوبه. برای اولین بار ما یه چیزی رفتیم امضا کردیم که امریکا 4 تا تعهد در مقابل یه تعهد ما داره و اون یه تعهد ما هم تنگه است یا بازگشت پذیره. الان اول راجع به سنتکام باید صحبت کنیم ببینیم این تنگه الان بسته شده یا نه. این خیلی مهمه.
حتی بینیه قرارگاه این بود که
خواهد شد. من دارم میگم خواهد شد، همه دنیا دارم میگن خب کو پس نبست. ببین این یکی از بچهای پشت صحنه ما محمد میگه دیگه، پیام در ذهن مخاطب است. این مخاطب
ما برای اینکه خبر جایی داشته باشه، متن بیانیه قرارگاه اون زمانی که منتشر شده که چند ساعت قبل بودیم بود که بسته خواهد شد، باید خبر جدید احتمالاً باشه که عملیاتی شده است این تصمیم یا هنوز عملیاتی
نشده. سنتکام داره میگه نشده دیگه.
ادعای سنتکام البته ما ادعای سنتکام برام قابل اعتماد نیست.
تا وقتی خبر قطعی بسته شدن اتفاقا نیاد این استصحاب باید بکنیم بگیم بازه و دنیا هم داریم که بازه. سنتکام یه طرف داستان میگه نه بازه. اگر چنین چیزی تصویر این که بعد سفر میاد هیئت ایرانی هم رفته، در عالی ترین سطح هم رفته، از اون برم عالی ترین سطح داره میان، خب این تصویری که داره به دنیا منتقل میشه چیه؟ خب بس مذاکرات جدیه. یه نکته دیروز گفتیم بخش از منتقدین توافق یک عبارتی رو گفتن که درست بود، چسبندگی به مذاکرات. چسبندگی به مذاکرات باعث میشه که ما ضعیف بشیم در محقق کردن این متن. گفتم این متن خوب است یا بد است، امروز ما ایم و این متن، و باید سعی کنیم این متن با تفسیرهای جمهوری اسلامی به صورت حداکثری اجرا شه. این روش منجر به تحقق حداکثری این ماجرا به نظر میرسه که نشه. یعنی ما در راستای اینکه این متن اجرا بشه، آتش بس پایبند پایدار بمونه و جنگ کاملا تمام شه و منافع اقتصادی ایران محقق شه، داریم این حرفا رو میزنیم. یعنی دقیقاً در راستای همین. و ماجرا میگم الان رفته باشن اونجا صحبت کنن راجع به هر چیزی که بخواد صحبت بکنه، امروز آتش عقب نشینی اسرائیل یعنی شروع میشه، یعنی تیم ایرانی یه هفته میمونه اونا و نیروهای اقتصادی باقی میمونن و میگن حرف نمیزنیم چون بند نمونده، یا میگن خب حالا تا اینجا که اومدین خوب صحبت کنیم.
یه خبر از رابطومی نیرو دریایی سپاه من دارم، با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس، تنگه هرمز برای همه شناورها بسته میباشد. تاکید میگرده تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند، در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. این زیرنویس شبکه خبر هم بوده، خبری بوده که بعد از بیانیه آمده.
میگم این قسمت که عالیه، از عالی هم بالاتره. یعنی چی؟ یعنی اجرا نکردیم. من اون چیزی که ما گفتیم ابزاری که ایران باید استفاده بکنه مهمه. حالا صحبت آقای شاکری الان داشتن، اینو من دیدم بعضی طرفای دیگه میگن که آقا تنگه بازگشتش به مبحث حداکثری زمان میبره. این به یک معنا درسته که الان غلطه. به چه معنا درسته؟ یعنی اگر ذخایر تا یه حدی باز بره به سمت بازسازی بازارها و غیره، این چیز فیزیکیه که زمان میخواد، درسته. اما این نکته دیگه دقت کنید، دیروز خبر اومد سفر هیئت، دیروز یا پیروز بود، سفر هیئت ایرانی به ژنو لغو شد، نفت رفت بالا. چرا؟ چون یک بار جهان این رو تجربه کرد، تنگه هرمز بسته شد، تنگ ما بسته موند. چون این رو تجربه کرده، دقت بکنید این قیمت‌های نفت قیمت‌های خرید آتیه، یعنی الان دارن واسه حدود یک ماه بعد رو، تحویل یک ماه بعد رو صحبتش می‌کنن، یعنی امروز یه قیمتی داره مربوط به امروزه و یه ماه قبل خریدن هر کی خریده، یا الان داره در لحظه به اصطلاح روی کشتی و غیره میره خرید می‌کنه. این قیمت‌های خرید آتیه، این خرید آتی الان بر اساس ریسک بخشش تعمیم میشه، یعنی وقتی بسته شد یه ما بسته مون، ما نمیدونیم چطور میشه، شاید دوره زد و خورد شد،
ریسک انتظاری اومده پایین دیگه، فکر میکنم میگن تا یک ماه دیگه بالاخره حل و فصل میشه.
آره این دقیقه که یهو شروع کرد سقوط کردن دلیلش بود با این حساب، نه اتفاقا سیگنال هیئت ایرانی سفر نمیکنه، قیمت نفت آورد بالا. حالا تنگه هرمز بسته است، نمیدونم حالا قیمت نفت میتونید الان نگاه کنید ببینید چقدر شده. اگر واقعا یک روز بسته شه، یه شناوری که میخواد تخطی کنه اونجا ببینه، و از اون بدتر حالا امریکا هم بیاد بگه که من دوباره محاصره دریایی رو برقرار میکنم، دقت بکنید همین الان حرف چیه که نزدیک مثلا به نمیدونم در دو روز مثلا 5 میلیون بشکه نفت ایران صادر شده، یه چیزی هم بود، تصویری هم بود که نفتکش‌های ایرانی رفتن. خب اگر اینجوری باشه، خب نفت حالا چه ایرانی باشه چه غیر ایرانی باشه داره میره تو بازار دیگه، بخشی از انتظار رو داره پوشش میده، خب قیمت رو میاره پایین. درسته ما داریم میفروشیم به نفع ماست، ولی قیمت رو میاره پایین. خب ولی اگر آمریکا هم حالا که ما بستیم، آمریکا هم باید بگه که نه منم محاصره رو برگردوندم، خب دوباره همون اتفاق میفته، نفت برمیگرده بالا. بنابراین نه میتونه زودتر برگرده. البته قولی که از کارشناسان اقتصادی گفت ما تا حالا این تجربه رو نداشتیم که تنگه بسته بوده باشه واشه بعد ما اعلام کنیم میبندیم ببینیم واکنش بازار چیه، این رو واقعا حدسه. حالا میتونه امروز یا امروز فردا نمیدونم، حالا طبق برنامه سپاه که انشالله امروز رخ بده، ولی این حتما باید زمین بشه تو اون بخش اقتصادی و نکتهش هم همون عدم چسبندگی به مذاکره.
سر خود چیز چی؟ سر خود
نفت هم مثبت شد، الان برنت رسید به 80.57، باقی هم داره میاد بالا.
خب الان شما اینو کافی میدونید اگر همین رویه بیانیه حالا بیانیه سنتکامی که آمده، فکر کنم از زمانی قبل از بیانیه سپاه هم باشه، اساسا اشاره به عبور و مرور در واقع مرسوم داشت بیانیه سپاه، بعدش آمده خوشمندشم که خب زیرنویس بوده و موزگیری رابط عمومی نیرودریایی سپاه هم بوده که تنگه بسته شد. این رو اگر یه وقت توی روایت آره دچار شک شد، خیلی الان تا آخرین آپدیتی که داریم میگیریم همینه، اما تنگه بسته بشه و اگر تنگه بماند در تناظر با اشغالگری که در جنوب لبنان در اتفاق میفته کافیه.
نه فقط تنگه بماند، ببین ما بند یک بذار دنده یک
تنگه این بسته بماند
شما. خب یه بار دیگه بخونیم، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر، یعنی از طرف ایران حزب الله، از طرف اونها اسرائیل و البته گروه های مقاومت عراقی و یمن در سمت ایران بودن با و البته کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس متاسفانه در تیم آمریکایی‌ها بودند. با امضای این یادداشت تفاهم، یعنی به محض امضا، خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی، یعنی نکته مثبتی که هم جنگ درش اومده هم عملیات نظامی، علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. انشور که آقای شاکری هم گفتند توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ در تمامی جبهه از جمله لبنان در لبنان و بقیه مفاد این بند را تغییر خواهد داد. داره میگه اون توافق نهایی هم منافاتی نه تنها با این نخواهد داشت تاییدش بود. خب یکی از چیزهایی که ما گفتیم اینجا انجام خواهد شد اقدامات نظامی، عملیات‌های نظامی متوقف خواهد شد. وقتی خب انجام نمیده بقیه بند دارم انجام نمیدون کار دیگه یا یه پهپاد از یه جا شلیک شد ما که نمیدونیم. ما قبلا اینو گفتیم لازم نیست همه چیز جمهوری اسلامی اعلام کنه بعدا قرارگاه خاتم بیانیه بده، ممکن پهپاد دیگه بره بخوره یه جایی ما نمیدونیم. حس این ماجرا که شما میتونی یک جایی از این بند، اونم مهمترین بندش که خود بند یک رو شل بکنی، به ضرر اجرای بغلی بنده همینه، به ضرر صادرات پتروشیمیه. من اینو میخوام بگم.
حالا یه خشت اولش که کج باشه دیگه تا سرای دیوار کج کج میتونه.
ما گفتیم دیگه ببین یه روی کردی داشتیم، برنامه وقتش محدوده به لحاظ زمانی، یعنی میرسه به خبر 21، ما نمیتونیم در یک شب بیایم این متن رو همش رو نقاط قوت بگیم نقاط ضعف بگیم. اومدیم ارجایی که دادیم گفتیم آقا یه متنی وجود داره، از زمانی که میگفتیم متن احتمالی تا زمانی که شد متن قطعی همیشه رو بند یکش این برنامه ما وایساد. گفتیم بند یک اول ببینیم این اجرا میشه یا نه، و اگر میخواییم اجرا بشه ما گفتیم همین اینو هر کسی که مدافع این متنه و میگه خیلی خوبه بی نظیره درجه یکه، ما میگیم این متن به قوت کلمات به وجود نیمده، اگرم عالیه با زور به دست اومده و باید با زور اجراش کرد.
هر بند خوبی هم که درش هست بخاطر زوره، بخاطر قدرته.
ببین الان چرا میگن باید تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان تضمین شود، چرا اسم ایران توش نیست؟ چون زورمون رسید کسی نتونست از ما زمین بگیره، وگرنه الان این تو ایرانم بود و ممکن بود خیلی اتفاقای بدتر افتاده باشه و الان توی یه متنی جلوی ما باشه. این همش با زوره و باید خودمون رو به لحاظ ذهنی آماده کنیم شاید اجرا کردنش زور بیشتری بخواد تا رسیدن بهش.
بسیار خوب. خب برنامه شب تمام شد، الان به پایان برنامه رسیدیم. بینندگان محترم ما دیشب هم به اهمیت حضور مردم در میادین اشاره کردیم. با پرچم حزب الله در میادین حاضر بشید هر کجایی که هستید تا همراهیتون رو با حزب الله لبنان نشون بدید. انشاءالله که آتش بس و بند یک آنچه که تفاهم‌نامه امضا شده عیناً اجرا بشه. خیلی متشکرم از بیننده برنامه به وقت ایران بودید. زنده باد ایران، وقتتون بخیر، عزاداریتون قبول، خدا نگهدار.
پرچم بگی تنگر و محکم بگی رهبر بزن به سیم آخر دریا رو از دم بگیر رها نکن لنگر رو محکم بگیر سنگر رو اداره سنگر رو حق مسلم بگیر خیابونا دست ماست دست ما دست خداست دشمن ما بی حیاست دشمن تو کم نگیر سرنگون کن آمریکا رو زبون کن دریا رو رنگ خون کن شور محرم بگی خبر 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 دار ما این همیشه بیم جاده مسلم بگیر خیابونا دست ماست
دست ما دست خدا
دشمن ما بی حیا دشمن تو کم نگیر برچم بگی تنگ رو محکم بگی
ساعت 21 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی